تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری. رساله رومیان فصل 11 آیه 11 تا 22. پس میگویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ به هیچ روی، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و کاستی ایشان دولتمندی امتها، چقدر بیشتر کمال ایشان. زیرا به شما ای امتها سخن میگویم، پس از این روی که رسول امتها میباشم، خدمت خدا تمجید می نمایم تا شاید هم جسمان خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان آشتی عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ و چون نوبر مقدس است همچنان خمیره، و هرگاه ریشه مقدس است همچنان شاخه ها. و چون بعضی از شاخه ها بریده شدند و تو که زیتون وحشی بودی در آنها پیوند گشتی و در ریشه و چربی زیتون شریک شدی، بر شاخه ها فخر مکن. و اگر فخر کنی، تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل توست. پس میگویی که شاخه ها بریده شدند تا من پیوند شوم؟ بسیار خوب، به جهت بی ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی. مغرور مباش بلکه بترس. زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. پس مهربانی و سختگیری خدا را ملاحظه نما. اما سختگیری بر آنانی که افتادند، اما مهربانی بر تو اگر در مهربانی ثابت باشی، و الا تو نیز بریده خواهی شد. در آیات 11 تا 14 میخونیم که هرچند که یهودیان از سوی خداوند طرد شدند، اما غیر یهودیان یا امتها به کلیسای خداوند وارد شدند. سپس پولس از آیه 17 تا 22 به اونها هشدار میده. رد شدن یهودیان جا باز کرد تا غیر یهودیان پذیرفته بشند. گویی ترک شدن اونها جا رو باز کرد برای غیر یهودیان فقیر تا وارد میهمانی خداوند گردند. آیه 11، آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ بدین معنا که آیا خداوند هیچ منظور دیگری از طرد کردن یهودیان نداشت؟ پولس از چنین تفکری به حیرت در میاد، چنان که همیشه این کار رو انجام میده. هرگاه که به نظر میرسه کاری خلاف حکمت یا پارسایی و یا نیکی خداونده، و لذا در ادامه آیه 11 پاسخ میده: به هیچ روی، بلکه از لغزش ایشان نجات به غیر یهودیان رسید تا در ایشان، یعنی در یهودیان، غیرت پدید آورد، تا اینکه رستگاری به غیر یهودیان برسه. و مطابق تقدیر خداوند چنین بود که با رد کردن انجیل از سوی یهود، اشارت انجیل به غیر یهودیان برسه، چنان که خداوند ما در مثالی اون رو بیان کرد، متی فصل 22 آیه 8 و 9. این مثال در مورد ملکوت آسمانه و کسانی که دعوت شدند ولی بی‌اعتنایی کردند. آیه 8، آنگاه غلامان خود را فرمود: عروسی حاضر است، اما دعوت شدگان لیاقت نداشتند. الان به جاده های اصلی بروید و هر که را بیابید به عروسی بطلبید. و همچنین انجیل لوقا فصل 14 آیه 21، پس آن غلام آمده ارباب خود را از این امور مطلع ساخت، آنگاه صاحب خانه غضب نموده به غلام خود فرمود: به بازارها و کوچه های شهر به شتاب و فقیران و لنگان و شلان و کوران را در اینجا بیاور. و دقیقا همین اتفاق در تاریخ روی میده، چنان که در اعمال فصل 13 آیه 46 میخوانیم، جایی که پولس و بارنابا در برابر یهودیان که با سخنان اونها مخالفت میکردند چنین گفتند: واجب بود کلام خدا نخست به شما بیان شود، اما چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته ی حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتها روی می نماییم، یا به سوی غیر یهودیان. و همچنین اعمال فصل 18 و آیه 6: ولی چون ایشان مخالفت نمود کفر می گفتند، یعنی یهودیان، ردای خدا بر ایشان افشانده گفت: خون شما بر سر شماست، من از آن مبرا هستم، بعد از این به نزد غیر یهودیان می روم. خدای زنده و حقیقی در این جهان کلیسای خود را خواهد داشت. میهمانی عروسی آماده است، سفره گسترده شده. اگر میهمان دعوت شده بدان جا نیاید، دیگر میهمانان فرا خوانده خواهند شد. یهودیان دعوت را رد کردند و در نتیجه دعوت به غیر یهودیان رسید. و ببینی که چگونه حکمت بی‌نهایت خداوند از میان تاریکی نور رو بیرون میاره، از میان شرارت نیکی رو. سپس پولس در آیه 12 چنین میگه: پس چون لغزش ایشان، یعنی لغزش یهودیان، دولتمندی جهان گردید و کاستن ایشان دولتمندی غیر یهودیان، چقدر بیشتر کمال ایشان. یعنی لغزش خوردن یهود باعث شد تا انجیل با سرعت بیشتری به غیر یهودیان برسه. غنای انجیل هزاران بار بیشتر از طلا و جواهر هست، و یا دولتمندی جهان و دولتمندی امتها و یا غیر یهودیان. جمعیت زیادی از اونهاست که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارند. در کتاب مقدس ایمانداران راستی به عنوان جواهرات خداوند ازشون یاد شده. به همین صورت در آیه 15 پولس چنین میگه: زیرا اگر رد شدن ایشان آشتی عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ بازداشتن لطف از یهودیان راه رو باز کرد تا خداوند لطف و رحمتش رو به سوی غیر یهودیان سرازیر سازد. دوم قرنتیان فصل 5 و آیه 19: یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می داد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام آشتی را به ما سپرد. زمانی که یهودیان از روی بی ایمانی دعوت انجیل رو رد کردند، خداوند اونها رو طرد نمود، هرچند که اونها قوم ویژه و مورد محبت خاص او بودند. اما طرد شدن اونها بدین منظور بود که خداوند لطف و محبتش رو به هیچ فردی محدود نسازه، بلکه در هر قوم و ملتی، هر کس که از خدای راستین، خدای زنده و حقیقی بترسه و پارسایی رو به انجام برسونه، پذیرفته خواهد شد. اعمال فصل 10 آیه 34 و 35 چنین میخونیم: اعمال رسولان فصل 10: پتروس زبان را گشود و گفت: به راستی یافتم که خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی هر که از او ترسد و پارسایی را به عمل آورد نزد او مقبول گردد. رسول خداوند از این آموزه، یعنی جایگزین شدن غیر یهودیان به جای یهودیان، استفاده میکنه. چون خود یک یهودی است، در اینجا کلام و هشداری به اونها میده تا اونها رو بیدار سازه، تا به غیرت در اومده و دعوت انجیل رو بپذیرند. و در آیه 11 چنین میگه: از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. و او سعی میکنه تا این مطلب رو بهتر به اونها حالی کنه. و در آیه 14 چنین میگه: تا شاید هم جسمان خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. وی به یهودیان میگه آیا یهودیانی که آیا غیر یهودیانی که مورد تحقیر شما واقع میشدند با تسلی و برکات انجیل راهی شوند و شما یهودیان توبه نکرده و ایمان نیاورید و سهمی در این برکات آسمانی نداشته باشید؟ آیا شایسته نیست تا ما یهودیان نیز ایمان آورده، اطاعت کرده، بخشوده شده و رستگار گردیم، چنان که غیر یهودیان یا امت‌ها این کار را انجام دادند؟ همین شیوه به غیرت در آوردن یهودیان رو در کتاب پیدایش داریم، فصل 28 آیه 6 تا 9. اما عیسی دانست که اسحاق یعقوب را برکت داده، به فدان آرام فرستاده تا از آنجا زنی برای خود بگیرد. در حین برکت دادن او را امر فرموده که از دختران کنعانی زن مگیر، و اینکه یعقوب نیز از پدر و مادر خیش فرمان برده به فدان آرام رفته است. پس چون عیسی دانست که زنان کنعانی خوشایند پدرش اسحاق نیستند، نزد اسماعیل رفت و افزون بر زنانی که داشت محلت دختر اسماعیل پسر ابراهیم را که خواهر نبایوت بود به زنی گرفت. نوعی حسادت قابل تحسین هست وقتی که ما به دیگران نگاه میکنیم و از خود میپرسیم چرا ما نبایستی همچون دیگران مقدس و شاد نباشیم. چون این حسادتی باعث تخریب کلیسا نمیگرده، بلکه باعث تشویق اون میشه، زیرا در کلیسای خداوند جای بسیار زیادی هست برای نو ایمان ها و تسلی که کفایت همگان رو میکنه. برکات خداوند کفایت همه ایمانداران رو میکنه و با زیاد شدن ایمانداران اون برکات کم نمیگردند. آرزوی پولس چنین است: تا بعضی از ایشان را برهانم. میبینید تنها هدف پولس چه بود؟ تا جانها رو برهانه و نجات بده. اما خود نیز میدونه که نجات همگان ممکن نیست و در نهایت آنچه که انجام خواهد داد این است که بعضی از ایشان را برهانم. هرچند که او واعظی قدرتمند بود با چنان شواهد روح القدس و تحت هدایت روح القدس می نوشت و رسول راستین خداوند بود، و اما قادر نبود همه را بلکه بعضی را نجات دهد. لذا شبانهای مسیحی باید از او درس بگیرند و بدونند که اونها قادر نیستند تا همه را نجات دهند بلکه بعضی را. سپس پولس به عنوان رسول غیر یهودیان به غیر یهودیان این کلام هشدار رو میده. آیه 13: زیرا به شما ای امتها سخن میگویم از این رو که رسول امتها میباشم، یعنی رسول غیر یهودیان میباشم. ای رومیان که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید، شما میشنوید که غنا و دولتمندی رستگاری از راه لغزش یهودیان به شما رسیده. اما مراقب باشید تا کاری نکنید که این برکات را از دست دهید. پولس به اونها هشدار میده، زیرا او رسولی هست برای غیر یهودیان، تا ایمان اونها رو تقویت کنه، تا کلیسایی رو در بین غیر یهودیان بنا کرده، آبیاری نموده و تأسیس نماید. چنان که در اعمال فصل 22 آیه 21 میخوانیم: او به من گفت روانه شو، زیرا که من تو را به امتهای دوردست میفرستم. و همچنین کتاب اعمال فصل 9 آیه 15: خداوند به وی گفت برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و پادشاهان و بنی اسرائیل ببرد. وظیفه ماست تا به کسانی که خداوند مراقبت اونها رو به دست ما سپرده نیکی کنیم و از اونها مراقبت کنیم. برای غیر یهودیان این نشانه از محبت بسیار زیاد خدای زنده بود. یکی از رسولان خود یعنی پولس رو که در فیض و عطایای روحانی از دیگر رسولان برتری داشت به نزد غیر یهودیان بفرسته. جهان غیر یهود مناطق بسیار گسترده و بیشماری رو در بر می گرفت و رساندن انجیل به اونها نیاز به فردی بسیار توانا، ماهر، غیور و شجاع داشت و چون این فردی پولس بود. خداوند کسانی رو که برای خدمت خاص هستند برمیگزینه و برای اون کار آماده میکنه. پولس چنین میگه در انتهای آیه 13: خدمت خود را تمجید مینمایم. عده‌ای بودند که کار او رو تحقیر میکردند و همچنین خود پولس رو، از آنجا که وی رسول غیر یهودیان گشته بود، یهودیان از اون نفرت داشته، او را حقیر می شمردند. اما پولس باکی از این موضوع نداشت، هرچند که مورد خشم و نفرت و غضب یهودیان واقع شده بود. و این نشونه ای هست از محبت راستین به خداوند عیسی مسیح که در خدمت به کلیسای او ما باکی از نفرت و غضب و بیتوجهی دیگران نداشته باشیم. خدمت به کلیسای مسیح خدمتی است شایسته تمجید. شبانهای کلیسا سفیران خداوند عیسی مسیح هستند و خادمین رازهای خدای زنده و به علت مسئولیتی که دارند شایسته است تا با محبت به اونها احترام ویژه‌ای بگذاریم. پولس چنین میگه: از خدمت خود دیاکونیان، نه از اقتدار و حکومت و پادشاهی خود. کار او خدمت هست، خدمت یک رسول، خدمتی که وی اون رو با محبت بسیار به انجام میرسوند. اکنون پولس غیر یهودیان رو در دو زمینه هشدار میده در رابطه با طرد شدن یهودیان. اولا اونها بایستی به یهودیان حرمت بگذارند و دومن مراقب باشند مبادا اونها نیز مثل یهودیان لغزش خورند. نکته اول، پولس از غیر یهودیان میخواد تا به یهودیان حرمت بگذارند، هرچند که اونها لغزش خوردند. نباید از نجات و رستگاری اونها ناامید گردیم، چنان که در آیه 15 چنین میگه: زیرا اگر رد شدن ایشان آشتی عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ پس احتمال بازیافتن یهود و بازگشت اونها به سوی خدای زنده ممکن هست، گویی این حیات از مردگان هست. در نتیجه مسیحیان نبایستی یهود رو تحقیر کرده و خار شمارند، بلکه بایستی بر اونها رحم کنند و به دنبال سعادت و بهبودی اونها باشند و مشتاق این باشند تا بار دیگه یهودیان رو به کلیسا بپذیرند. هشدار دومی که پولس به غیر یهودیان میده این است که مراقب باشند مبادا اونها مثل یهودیان لغزش خورند. آیه 17 تا 22. اولا دقت کنید، برکاتی که به غیر یهودیان رسید وقتی که وارد کلیسا شدند، آیه 17: چون بعضی از شاخه ها بریده شدند و تو که زیتون وحشی بودید در آنها پیوند گشتی. مثل شاخه زیتون وحشی که به درخت زیتون پیوند میخوره، کاری که معمولاً یک باغبان انجام نمیده. یک باغبان شاخه بد رو به شاخه خوب پیوند نمیزنه، اما این کاری بود که خدای زنده انجام داد. شاخهای وحشی و بیبار و بر رو به درخت نیکو پیوند زد. آدمی درخت رو پیوند میزنه تا درخت رو بهتر سازه، اما خداوند پیوند میزنه تا شاخه ها رو بهتر سازه. کلیسای خداوند ما عیسی مسیح همچون درخت زیتونه، بسیار پرثمر. نگاه کنید به مزامیر 52 آیه 8، کتاب هوشع فصل 14 آیه 6. ثمرات این درخت هم مفیده و هم باعث حرمت خدا و انسان هست. نگاه کنید به کتاب داوران فصل 9 آیه 9. کسانی که خارج از کلیسای خداوند هستند همچون زیتون وحشی هستند. نه تنها بیفایدند، بلکه اون چی که به بار می آورند ثمره اونها تلخ و ناخوشاینده. آیه 24، یا اگر تو از درخت زیتون که به طور طبیعی وحشی است. این وضعیت غیر یهودیان بود. اونها از برکات کلیسای خداوند هیچ ثمری نمی بردند، هیچ قدوسیت واقعی در اونها نبود، و این وضعیت هر یک از ماست به طور طبیعی. ما به ذات وحشی هستیم. در زمان تحول روحانی این شاخه های وحشی به زیتون نیکو پیوند می خورند. ما بایستی از اون درخت کهنه همچون شاخه های بریده بشیم و به درختی تازه با ریشه های تازه و ریشه های نیکو پیوند بخوریم. و کسانی که به زیتون نیکو پیوند می خورند از ریشه آن درخت تغذیه می شند. این مطلب مربوط می شه به زمانی که ما از راه رستگاری با خداوند عیسی مسیح پیوند می خوریم. کسانی که ایمان نجات بخش دارند همچون شاخه هایی به اون درخت تاک که عیسی مسیح هست پیوند خوردند و سهمی از ریشه او دارند. برکات وی به اونها میرسه. در این آیه پولس به کلیسای خداوند اشاره میکنه و به عضویت در آمدن اون. یهودیان مثل شاخه هایی بودند که بریده شدند و غیر یهودیان به جای اونها پیوند خوردند، یعنی به جای شاخه هایی که بریده شدند، و برکاتی به اونها رسیده که یهودیان در گذشته اونها رو داشتند، یعنی پیوند با ریشه و دریافت برکات اون. درخت زیتون کلیسای خداوند هست. نگاه کنید به ارمیا فصل 11 آیه 16. خداوند تو را درخت زیتون سرسبز نامیده بود، درختی که به میوه نیکو مزین بود. ریشه این درخت ابراهیم بود برای یهودیان، اما فقط خداوند ما عیسی مسیح ریشه است، و غیر یهودیانی که ایمان می آورند بدین ریشه متصل می شند. غلاطیان فصل 3 آیه 14 چنین میگه: تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید، یعنی غیر یهودیان، تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم. همان چربی و برکات درخت زیتون به غیر یهودیان میرسه. مراقبت ویژه خداوند، راه‌های رستگاری، شبانها و مابقی آنچه که در کلیسای خداوند دیده میشه همان چربی زیتون هست که در گذشته یهودیان آن را داشتند و اکنون به غیر یهودیان رسیده. به علاوه پولس هشدار میده تا غیر یهودیان از این برکات و امتیازهای خاص سوء استفاده نکنند. آیه 18، بر شاخه ها فخر مکن، مغرور مباشید. یهودیان رو خار نشمارید، گویی اونها از سوی خداوند برای همیشه طرد شدند. هرگز فخر مکنید، خداوند به ما فیض میده و این فیض نباید باعث غرور ما بشه، بلکه باید باعث سپاسگزاری ما گرده. ایمان راستین جای هر نوع فخر و افتخاری رو از میان بر می داره تا خود رو برتر از دیگران تصور کنیم. آیه 19، هرگز با خود نگو شاخه ها بریده شدن تا من پیوند شوم. گویی تو شایسته این بودی که خداوند تو رو برگزینه. اما بیا داشته باش، تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. و شاخه ها فخر مکن، تو به اون درخت پیوند خوردی، همچنان یک شاخه ای که از ریشه تغذیه میشه، شاخه ای که برخلاف طبیعت وحشی اون به یک درخت نیکو پیوند خورده. این فیض خداوند بود که تو رو وارد کلیسای خداوند ساخت و ذاتت رو تغییر داد. ابراهیم که به یک معنا ریشه کلیسای یهود هست، جزء اجداد تو نیست، تو مثل شاخه ای هستی که گویی بدو پیوند خورده. تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. دومان مراقب باش و احساس امنیت باطل نکن. آیه 20، یهود به جهت بی ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی، مغرور من باش، بلکه بترس. هرگز به توانایی و قدرت خودت اعتماد نورز، بلکه بگذار ترسی مقدسانه در تو باشه و مانع غرور تو گرده. خوشا به حال کسی که همواره چنین ترسی داره. ما نباید بترسیم که خداوند به کلام خودش وفادار نخواهد بود. همه ی خطری که وجود داره مربوط به ما میشه. بدین علتی که رساله عبرانیان فصل 4 آیه 1 چنین میگه: پس بترسیم مبادا با آنکه وعده ورود به استراحت وی باقی میباشد آشکار شود که کسی از شما قاصر شده باشد. کلیسای رومن کاتولیک افتخار میکنه که او از ابتدا محفوظ باقی مونده. اما رسول راستین خداوند در این رساله‌ای که به کلیسای نوپا نوشته در مورد چنین فخر و ادعایی هشدار میده. به چه علت باید چنین ترسی وجود داشته باشه؟ ترس از چه؟ ترس از این که مبادا تو همون اشتباهی رو مرتکب شوی که یهود مرتکب شدند و اکنون همه برکاتشون رو از دست دادند. مصیبتی که بر سر دیگران میاد بایستی درس عبرتی گرده برای ما. در ارمیا فصل 7 آیه 12 خداوند چنین میگه: حال به مکان من که در شیلو بود و نام خدا نخست در آن ساکن گردانیده بودم بروید و ببینید به سبب شرارت قوم خود اسرائیل با آن مکان چه کردم. و به همین صورت بگذارید تا کلیسای خداوند بره و ببینه که خداوند با اورشلیم چه کرد. وقتی که روز دیدار خداوند فرا رسید، بگذارید ببینند که خداوند چگونه گناه یهودیان یا اورشلیم رو مجازات کرد. برکاتی که خداوند به کلیسای خود عطا میکنه و به وارثین ملکوت میده تا زمانی هست که اونها به درستی رفتار کنند و نه بیش از اون. به چه علت شاخه ها بریده شدند؟ به چه علت یهود کنار زده شد؟ آیا صرفاً به خاطر اراده و مشیت خداوند بود؟ پولس در آیه 20 پاسخ میده: به جهت بی ایمانی بریده شدند. از اینجا به نظر میرسه که کلیسای خداوند حتی اگر به مدت طولانی در ایمان باقی بمانند، امکان دارد تا روزی به بی ایمانی گرویده و سپس به ویرانی گرایند و همچون شاخه‌ای بریده گردند. بی ایمانی اونها نه فقط باعث شد تا خداوند اونها رو بریده و قطع کنه، اما با بی ایمانی خود در واقع خود رو قطع کردند. این عامل اصلی جدایی اونهاست. یهودیان شاخه های طبیعی این درخت زیتون بودند، یعنی نسل واقعی ابراهیم بودند، از ذریت ابراهیم بودند، وعده ها به اونها تعلق داشت. اما با وجود همه این برکات از سوی خداوند بریده و قطع شدند زمانی که بی ایمان گشتند، زمانی که ایمان نداشتند. خداوند بر اونها شفقت نکرد. گذشته قوم یهود، وفادار بودن و ایماندار بودن اجداد اونها باعث تضمین سلامتی اونها نبود. هیچ فایده نداشت که التماس ورزند و بگویند که ما فرزندان و نسل ابراهیم هستیم، چنان که این کار رو یهود انجام می دادن. متا فصل 3 آیه 9، انجیل یوحنا فصل 8 آیه 33. حقیقت داره که اونها اولین کسانی بودند که تاکستان به دست اونها سپرده شد، اما چون از اون مراقبت نکردند و ثمر به بار نیاورد، این حق از اونها گرفته شد. متا فصل 21 آیه 41، مسئله که خداوند میزنه در مورد تاکستان که غرس نمود، دیواری گردش کشید و آن را به دست دهقانان سپرده عازم سفر شد. چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه برآورند، و چون اونها قصد کشتن وارث رو داشتند، در آیه 41 چنین میخونیم: مالک تاکستان آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه هایش را در موسم مناسب بدو دهند. آیه 43: از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. این مطلب در آیه 22 سختگیری خوانده شده. خدای زنده مطابق عدالت و آنچه که یهودیان شایسته آن بودند با ایشان رفتار نمود. سختگیری واژه‌ای هست که در هیچ جای دیگه از کتاب مقدس به خدای زنده نسبت داده نشده، اما در اینجا زمانی که او یهودیان رو طرد میکنه بدون نسبت داده شده. و خداوند با کسانی که ادعا میکنن بدو بسیار نزدیک هستند و در رابطه درستی با او هستند، اما علیه او طغیان بورزند، سختگیری خواهد کرد. نگاه کنید به آموس فصل 3 آیه 2. خداوند به قوم بنی اسرائیل چنین میگه: تنها شما را از تمامی طوایف زمین شناختم، پس شما را به سبب همه گناهانتان مکافات خواهم رسانید. سوء استفاده از برکات خداوند و صبر و شکیبایی او باعث میشه تا او خشم و غضب بیشتری نشون بده. از میان تمامی مجازات خداوند، مجازات قضایی او از همه سنگین تره. آن شاخه‌های طبیعی بریده شدند و تو پیوند خوردی و به محض ایمان پایدار هستی، لذا مغرور نباش. ایمان از روی فیض خداوند که به تو عطا شده. تو با قدرت و توانایی خودت استوار نماندی و باقی نیستی تا بدون افتخار ورزی. تو دقیقا همان هستی که فیض رایگان خداوند تو را بدان بدل ساخته، و این فیض به خدای زنده تعلق داره و اون رو به هر که خواست عطا میکنه و از هر که خواست اون رو دریغ میفرمایه. آنچه که باعث نابودی یهودیان گشت بی ایمانی اونها بود، اما تو مسیحی از راه ایمان باقی مونده ای. تو هیچ اساس و بنیاد قوی تری برای باقی موندن خود نداری مگر آنچه که یهود داشت، یعنی از راه ایمان. آیه 22: پس مهربانی بر تو اگر در مهربانی ثابت باشی. یعنی اگر به فیض خداوند اعتماد داشته باشی و به توانایی و اعمال خود فخر نکنی، اگر اساس امید و اطمینان و فخر تو فیض خداوند باشه که فقدان اون باعث نابودی یهود شد، اگر همچنان تلاش کنی تا خدای زنده و حقیقی رو خوشنود سازی و حراس داشته باشی مبادا به او توهین فرزی، همچنان باقی خواهی ماند و الا تو نیز بریده خواهی شد. خلاصه و شرط سعادت و شادی ما مسیحیان در این است که خود را در محبت خداوند باقی نگاه داریم.